شب خوب شنونده 17 روز از آذر 1403 رو همراه شما هستیم. میخوام خدمتتون بگم که پاییز زیباترین و دلانگیزترین فصلی است که همه ما میتونیم در خاطر خودمون ثبت بکنیم. پاییز با رنگ‌های زیبای زرد و ارغوانی و قرمز میتونه برای ما تحول رو یادآور بشه، تحولی که خداوند قرار هست در همه ما ایجاد بکنه. امیدوارم فصل پاییز برای شما زیباترین ها رو رقم بزنه. دوستان عزیز شنونده همراه شما هستیم از تهران جام جم، تهرانی که امروز بسیار آلوده بوده. اگر کار خاصی ندارید از منزل خارج نشید، همه ما کمک بکنیم تا انشاءالله دوشنبه هوای بسیار تازه و لطیفی وارد کشور بشه با ریزش باران و باد. امیدواریم انشاءالله. همکاران من آماده هستن خدمت شما باشن با گفتگوی اقتصادی امروز.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه، وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب من الان باید عنوان برنامه رو یه جمله کوتاه بگم خدمتتون، اما اجازه بدید که لبخند صداوردار من در واقع وادار کرد که به جایی که عنوان رو کوتاه بگم یه قصه کوتاه اول بگم. ببین ما تو اقتصاد یه واحدایی داریم، به شما تو زبان اقتصادی میگیم بنگاه. حالا این بنگاه میتونه از یه زیرپله‌ای باشه تا یه بنگاه بزرگ مثلا خودروسازی. بونگاه اینا چیکار میکنن؟ فعالیت اقتصادی میکنن. بعد برای اینکه فعالیت اقتصادی بکنن چیکار دارن؟ بعد این چیزایی که ما بهش میگیم عوامل تولید، اینا رو با هم ترکیب بکنن، قاطی بکنن، بریزن با هم دیگه، یه محصولی ازش بکشن بیرون. حالا عوامل تولید چیه؟ خب یه مقدار فناوریه، یه مقدار ماده اولیه است، یه خورده ماشینالات، نیروی کاره، یه مقدار منابع مالی و سرمایه درگردش، این حرفاست. اینا رو با هم دیگه قاطی میکنن، محصول در میارن. به زبان ساده بعد یه ذره حرفه‌ای‌تر که بخوایم نگاه بکنیم، خب اینا همه چیزای خوبه که همه رو با هم یه جا ندارن، که یکی ایده داره، یکی مثلا ماشین‌آلات داره، آخرش اون پوله رو کم میارن، میرن سراغ یه جایی که چیکار کنه براشون. به زبان اقتصادی میگیم تأمین مالی کنه، یعنی خب پولم از اون میگیرن. این مفهوم تأمین مالی و گرفتن پول با اون مفهوم سرمایه گذاری هم متفاوته ها. این نیست بگیم پول بپاشی یه جا سرمایه، در واقع تشکیل سرمایه میشه. میرن یه جاهای پول میگیرن، میارن ترکیب میکنن و محصول رو تولید میکنن. اون جایی که پول میدن کیان؟ یه جای بازی اونا هم یه بنگاهایی هن که کارشون فقط چیه؟ اونی که پول داره نمیدونه چیکار کنه ازش میگیرن، یه سودی بهش میدن، حالا با هر عقودی، تا کشور ما با عقود در واقع اسلامی. اونی که پول لازم داره ازش بهش پول رو میدن، باز از اونم یه سودی میگیرن. ما با تفاوت این دوتا همون هزینه اداریشو کم میکنن، میشه سود خودشون. تو دنیا به اینا چی میگن؟ میگن بانک. یه زبان خیلی ساده. ما یه پدیده جالبی داریم، مثل خیلی پدیده‌های دیگه جالب که داریم تو کشورمون، ما یه سری بنگاه داریم که این بنگاه‌ها پول کم میارن، درازی نیست برن بانک پول بگیرن، خودشون از خودشون چاپ میکنن. به زبان ساده یعنی یه بنگاهایی داریم که اینا کار بانک هم انجام میدن، در صورتی که باید یه بانکایی داشته باشیم که اینا تامین مالی بنگاه‌ها رو انجام بدن. به زبان ساده همون بحث بنگاهداری بانک‌ها رو براتون قصه‌اش رو گفتم. قصه‌اش ظاهرا شاید طنز به نظر بیاد، ولی واقعا تلخه در اقتصاد چون عوارضی داره. عنوان برنامه امروز: بنگاه‌های بانکدار یا بانک‌های بنگاهدار.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب طبق روال همیشه اولویت با شما شنونده عزیز است. یه سوال پیامکی براتون داریم: به نظر شما مهمترین چالش‌های بنگاهداری بانک‌ها چیست؟ یکی از این در واقع 4 مورد رو انتخاب بکنید، عددش رو برای ما پیامک بفرمایید. اول بخونم عدد رو: 1. عدم تمرکز بر تامین مالی بخش مولد. 2. پرداخت تحصیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون. من اضافه می‌کنم خودشون یا خودشون، یعنی زبدری هم به هم دیگه این بانک اون بانک شاید از این کارا هم بکنن. 3. نفوذ سهامداران در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی. اینم خریدم قصه ایه، حالا خرید تهیه کننده به طراحی کرده برای شما. 4. هر 3 مورد فرصتی است. من دارم خودم بهتون تقلب میرسونم، بجز این 3 مورد که بگی همش هم با همین عدد 4 هم برامون بفرستی، تا دلتون بخواد چالش های دیگه هم ایجاد میکنه این بنگاهداری بانک ها. شما بجز این 4 مورد، یعنی عددشو برای ما پیامک میکنید، هر جمله دیگه هم که به ذهنتون میرسه، هر گلایه دیگه هم که دارید، هر صحبت دیگه هم که خطاب به این شبکه بانکی دارید رو برای ما بفرستی. حالت لزوما همشون رو تخلف نمی کنن، خیلی هاشون دارن کار میکنن، منظورمون اصلا به قشر کارمندان شریف شبکه بانکی هم نیست. نوع شیوه بانکداری و بنگاهداری که میکنن رو داریم براش بحث میکنیم. این رو برای ما به 301035 پیامک کنید، به بهترین پاسخهای شما به قید قرعه هدیه ناقابلی تهیه کننده میده دیگه، چیکار کنیم، در حد وسعش بنده خدا یه هدیه میده. برای اینکه ما بتونیم ازیدش کنیم مشارکت کنید، بیشتر پیامک بزنید، به جای یه نفر بگیم به 2 نفر جایزه بده. بریم تا فرمان برگردیم.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
خب ما چند مهمان داریم، یه نفر که همین الان تو استودیو حضور داره، یکی دیگه هم منتظریم برسه. آقای دکتر ظاهری مدرس دانشگاه اقتصاددان تو استودیو حضور داره، آقای دکتر بیادمنش منتظرشیم برسه، آقای دکتر مرتضی روحی کارشناس اقتصادی وزارت اقتصاد، پژوهشگر وزارت اقتصاد رو خط تلفن برنامه است، بهش سلام عرض میکنم.
سلام.
و همکار عزیز صدا بردار، صدای داخل استودیو هم به من بدی. این به صدا بردارم میگم انتقاد کنید برای همینا، این لبخند میزنه. خوب آقای دکتر نیکبین عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، الان چیزی که من شنیدم داخل صحنه هم هستن، اما لطف کردن به احترام شما شنوندگان عزیز جواب تلفن دادن، حاضر شدن که بیان الان در این مورد سوالات ما رو جواب بدن. پس من اول از ایشون با ایشون سوال جواب شروع میکنم. آقای دکتر نیکبین سلام.
سلام علیکم خدمت شما و همه و بچه های رادیو گفتگو.
لطف دارید ما صدای صحنه هم میشنویم در واقع. در
بله، در حال حاضر آقای نوروزی اختار قانون اساسی دارن، دارن ما به اختارشون گوش بکنم.
بله آقای دکتر، ما یه عنوان داریم، بنگاه های بانکدار یا بانک های بنگاه دار، عنوان به نظر جذابه یا نه؟
بله بله،
یعنی ما بله. یه بسیاری بنگاه اقتصادی داریم که اینا حالا هر کاری میکنن با هر کیفیتی و هر بهره‌وری و هر میزان سوداوری، حالا ورشکسته هستن نیستن، هر کاری میکنن، پولم لازم دارن، لازم نیست برن اجازه تامین مالی کنن، خودشون دکمه میزنن پول خلق میکنن، به خودشون وام میدن یا به شرکت خودشون، همچی چیزیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا هم عرض کردم بانک های ما در واقع به جای این که یک بنگاه مالی برای مردم باشن، بنگاه های بانکی شدن برای خودشون. این تعبیر تعبیر درستیه. در سال گذشته یک چیز در حدود 164 همت، یا در دو سال گذشته 164 همت تسهیلات بوده که بانک ها به کارکنان و کارمندان خودشون پرداخت کردن. ولی اگه من تعبیر 163 کامند درست باشه تعریف بخوام بکنم، میتونم به صورت دقیق به دوستان ارسال بکنم. حالا
از آقای دکتر اینی که شما گفتید که جلوی بنگاه کوچولو هم بذاریم غر میکنه، میگه عددی نیست، بریم سراغ اون تاثیرات عجیب و غریبی که به شرکت های زیر مجموع هلدینگ ها و تودلی های خودشون میدن.
حالا ما نگاه همون اینه که اون چی که میدونیم رو بگیم، اون چی که نمیدونیم بهتر این برای ما پخش میشه و سند خاصی نداشته باشه عرض نمی کنم خدمت شما. ولی
گزارش بانک مرکزی دیگه میگه 80-85% درصد خلق نقدینگی توسط بانک هاست، بانک خصوصی شبکه دولت نیست.
که تسهیلاتی که تو بانک ها داره پرداخت میشه به کارمند ها و زیر شرکت های زیر مجموعه و هلدینگ های خودشون، وقتی کم بوده نقدینگی میارن مجبور میشن به خلق پول، وقتی خلق پول انجام میشه بیماری هلندی تو کشور وجود میاد، بنان حجم نقدینگی بالا و تورم هلندی و تعبیر تورم بالا ایجاد میکنه. خب وقتی که خلق پول بدون پشتوان انجام میشه، خود به خود تورم فزاینده ای رو در اجتماع و در کشور به وجود میاره. نکته اول بنده اینه که من قبل هم خدمت دولت سابق مرحوم شهید رئیسی عرض کرده بودم بیاین به جای 37-8 تا بانک تبدیل کنیم به 3 تا بانک، یک بانک ارزی باشه، یک بانک خدمت ملی باشه، یک بانک کشاورزی هم باشه، ما 2-3 تا بانک فقط داشته باشیم. داشتن بانک های متعدد یعنی پولشویی، داشتن بانک های متعدد یعنی خلق پول، داشتن بانک های متعدد یعنی رانت و رانت های در حوزه تسهیلات که به خودشون داده میشه، هولدینگ های مختلف زیر مجموعه درست میشه. این نکته دوم. نکته سوم این که عرض میکنم من قبلا هم عرض کردم بانک های ما تبدیل به بنگاه های بزرگ شدن، خود سرمایه های بانک ها شما حساب کنید در بهتری که یکی از بهترین خیابون های کشور خیابون نلسون ماندلا خدمت شما سمت جردنه، این خیابون از اولش تا انتهاش که نگاه میکنید شاید 30-40 تا بانک در بهترین موقعیت خدمت شما این خیابون قرار داره که هر بانکی 4-5-6-10 هزار میلیارد بدن قیمتشه. یعنی خود این بانکه با سرمایه گذاری در یک منطقه مرغوب داره ارزش افزوده برای املاک خودش درست میکنه. یعنی دنبال بانک اگرم نگه من کار انجام نمیدم مثلا بنگاهدار شده، لذا تا این بخشی که عرض کردم همه این مقصرش بانکه، اما یه بخش هم مقصرش ما تو مجلسیم. همه عرض بکنم اگر دوتا بالاخره جوالدوز به قول ما به بانک نمیم، دوتا سوزن هم به خودمون بزنیم. ما تو مجلس هم متاسفانه یک سری مصوبات داریم که مصوبات بند به نظر بنده درست نیست. اونم مصوبات ناظر به تسهیلات تکلیفی به بانک ها. یک تسهیلات تکلیفی به بانک ها ما بار میکنیم. این تسهیلات تکلیفی آن غرضی که باید ازش برداشت بشود نمیشود. مثلا برای حوزه اشتغال ما به کمیته امداد و بهزیستی و وزارت کار یه تسهیلاتی رو برای اینها تکلیفی به بانک ها ابلاغ میکنیم که باید اینا رو پرداخت بکنن. و حالا که با اون 150 میلیون یا 250 میلیون هیچ شغلی ایجاد نمیشود و فقط فرار سرمایه یا بهتر بگم ایجاد تورم و بدهکاران بیکار رو به بدهکاران بیکاران بدون بدهی رو تبدیل میکنیم به بیکاران با بدهی. و علاوه بر این چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر این اتفاقی که میفته بانک ها تسهیلات تکلیفی خودشون رو که نمیتونن عمل بکنن مجبور به خلق پول میشن. کنار این خلق پول علاوه بر اینکه اون تسهیلات تکلیفی رو هم پرداخت بکنن، یه تسهیلات غیر تکلیفی رو به برای آدم های خودشون هم پرداخت میکنن. نکته آخر هم با قابل توجه خدمت بینندگان محترم و شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامیتون اینه که ببینید خدمت شما هست که ما برای اینکه بتونیم نقدینگی رو از جامعه جمع کنیم نیاز هست که نرخ سود پرداختی به مردم یه نرخ قابل توجه بازار بشه. تو کانادا، تو امریکا سود پرداختی به مردم 7 یا 6% خب نقدینگی از تو بازار جمع میشه، وارد خدمت شما بانک میشه، بانک به عنوان یک بنگاه خدمت شما تجاری برای مردم، به عنوان یک محل نگهداری پول مردم و امانت دار مردم پول رو تو واحدهای صنعتی هزینه میکنه، از اونها یه درصد سود میگیره، اون درصد سود به مردم هم باز میگردونه. بانک های ما ضمن این که این کار انجام نمیدن، حالا به جهت این که مثلا مجلس مخالفه یا اینکه خودشون میبینن بهتر میتونن با درصد سود پایین از پول مردم استفاده کنن و با یک خلق پولی و کنار اون یه درصد سود بالایی از حوزه صنعت و معدن پول خوبی در بیارن، برای همین خیلی تلاش هم نمی کنن. شما میدونید که تو بخش صنعت ما بانک ها از بخش صنعت یا از بخش معدن که وام بهشون تسهیلات بهشون پرداخت میکنه بعضا 40%، 45% و شاید 50%شون سود بگیره. درسته توی اون خدمت شما هر شبت که فرم هایی که ازشون داره میگیره فرم ها مثلا 24% یا 18% ده، اما واقعیتش خیلی بیشتر از این حرف هست. به جهت خواب و پولی که تو اونجا داشته باشه و اون مقدار پولی که بلوکه میشه تو اونجا و اون خدمت ها درصد سودی که بر همه این سنوات تسهیلات براش خدمت شما بار میشه. لذا قائلم این که اگر بخوایم بانک هامون در واقع درست بشه از بنگاه های بانکدار به بانک های بنگاهدار تبدیل بشیم، یعنی یک بانکی باشه که بنگاهی باشه برای مردم تا اینکه بانکی باشه که زیر مجموعه یک بنگاه و هولدینگ بزرگ باشه، راهش حذف یا کم کردن بانک های کشوره، تسهیلات تکلیفی رو درست بکنیم، سود پرداختی مردم هم باید عادلانه و درست بشه. با این راهکار امکان داره که بتونیم ما حوزه مالی و پولی تو کشور درست بکنیم. من نکته آخرم هم صدای بنده رو دارید؟
بله، من یه سوال دیگه دارم.
نکته آخر بنده هم نسبت به موضوع شفافیت در بانک هاست. یکی از بهترین راه ها برای حوزه اصلاح ساختار بانکی در حوزه تسهیلات پرداخت شفاف وام به مردمه. مثلا اگر قرار هست به بنده نیکبین در شهرستان کاشمر برای مثلا کارخونه نمیدونم سیمان، کارخونه نمیدونم کاشی، کارخونه نمیدونم فولاد، هر کارخونه قرار است به بنده 500 میلیارد وام بدن، در بانک ملی کاشمر که بنده میخوام از اونجا تسهیلات دریافت کنم تو تابلو اونجا وام های بیش از 100 میلیون یا 200 میلیون یا 500 میلیون هر مبلغی بیش از 1 میلیارد رو اونجا بگن آقا این مبلغ برای حوزه صنعت و حوزه اشتغال ایجاد وام درخواست کرده 500 میلیارد تومان، ما 100 میلیارد شو براش آزاد کردیم در تاریخ 10 مثلا 9402، این آزاد شده، باید تا تاریخ 10 9403 زیرسازی ابنی فرنیش ایجاد کنه تا 100 میلیارد بعدیش، تا 100 میلیارد بعدیش، تا 500 میلیارد بعدیش بهش پرداخت بشه. مردم بهترین ناظران برای این حوزه خدمت شما هست که خرج تحصیلات در ما وزارت خودشونه. پس شفافیت در پرداخت وام هم باعث شده که مردم نظارت بکنن، بانک ها هم به هر کس نتونن وام بدن. نکته باز که یادم اومد اینه که وقتی ما میتوانیم در حوزه باز تحصیلات نتیجه درستی ببینیم که تحصیلات بانکی به جای اشتغال محور برنامه محور باشه. یعنی چی؟ وقتی ما تحصیلات کشاورزی رو در بخش کشاورزی اشتغال محور میکنیم، خب مجبور میشن مردم گزارش کسب به بانک بدن و به سازمان خدمت شمارت فنی حرفه‌ای بدن، به اداره کار بدن. گزارش کسب باعث تصمیم های کسب در مجلس و در دولت میشه و از این طرف اشتغال هم ایجاد نمیشه. اگر تصمیمات به جای اشتغال محور به تولید محور تبدیل بشه، قطعا هم راندمان بالایی خواهد داشت و هم خدمت شما شاید رضایتمندی مردم ایجاد خواهد.
من سوال آخرمو بپرسم؟
بفرمایید.
با احترام، همه نکاتی که گفتید میپذیرم، میگم کاملا درست گفتید، اما فکر میکنم جسارتا مجلس یه وظیفه مهمتر از همه اینها داره.
بله.
و اون یعنی همه این کارهایی که بانک ها میکنن و شما گفتید ایراد داره، با در واقع نقش نظارتی دقیق مجلس قابل انجام و اصلاح بوده در همه سالها.
درست.
بالاخره این بانک ها یه جایی بهشون نظارت میکنه به اسم بانک مرکزی. بانک مرکزی یه کسی بالا سرش رو به اسم دولت. اگه نظارت دقیق باشه که این بانک ها نمیتونن این کارها رو بکنه.
من قبول دارم که نظارت در مجلس نسبت به حوزه بانکی ضعیفه.
نسبتا منظورم به شخص شما یا مجلس فعلی نیست. تو یه روزه که این اتفاق نیفتاده که، در طی چند دهه این اتفاقات افتاده.
بله کاملا درست. فرمایش شما بنده به دیده منت قبول دارم و امیدواریم بتونیم ماها که دغدغه تو این زمینه هم داریم بتونیم بیشتر نظارت بکنیم تا این اتفاقات کمتر بشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، خوشحال شدم باهاتون.
ادای شما خداحافظ.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر روحی ساده ما رو داری؟ هنوز خطی؟
بله بله هستم.
صحبت‌ها رو شنیدی؟
بله.
دفعه قبلی پیشمون حضوری بودی، راحت‌تر صحبت می‌کردیم. این دفعه نمیشه خیلی سوالای جدی‌تر بپرسم یا بپرسم؟
بفرمایید.
ادامه صحبتامو که پرسیدم از نماینده محترم مجلس میگم، خب یه سری از این بانک‌ها بانک‌های دولتی‌اند و به لحاظ قانونی ذیل اون معاونت امور بانکی و بیمه و اینا برای وزارت اقتصاد انتظار میره برایشون یه نظارت جدی داشته باشه. حالا جدا همه وظایفی که بعد در راستای دستورات دولت انجام بدن، حداقل ولی بعد اون شاخصهای امور بانکی رو رعایت بکنن. نظرت چیه؟
والا این سال وزارت اقتصاد فقط مدامشونو برگزار میکنه، خیلی دخالتی نمیکنه. یه صلواتی و امضای
یعنی نظری در تایید و تعیین اعضای هیئت مدیره شون، مدیر عاملشون اینا نداره.
چون اینا
اصلا یعنی مدیر عامل و وزیر اقتصاد منصوب نمی کنه.
یک عضوش وزیر اقتصاده، رئیس سازمان برنامه، رئیس مثلا اگر مثلا کشاورزی باشه
مدیر عامل که وزیر منصوب میکنه، اعضای هیئت مدیره هم که باز با پیشنهاد، یعنی بعد وزیر هم با پیشنهاد اون اسامی موافق باشه، بعد مجمع سالانه شون هم که برگزار میکنه دیگه. نظارت دقیق امور بانکی یعنی چی؟
میگم چیزش کردن، خیلی محدودش کردن. امورات همش بانک مرکزیه. اینا فقط یه صلواتی، یه مشورتی، یه افرادی رو منصوب میکنن، حالا اون به جای خودش. یه تعریفی که میخواستم بکنم، اصلا ما تو شرکت هایی که زیر مجموعه بنگاهن، بنگاهایی که بالای 20% مالکیتشون با بانک هست، جزو شرکت های بانکی حساب میشن. اینو ذهنیت داشته باشین. بعد بانک ملی هم که دولتی 76 تا بنگاه داره، بعد ملش از 4 تا داره، بانک تجاره 50 تا داره. یعنی اینطوری حساب میکنه کوچکترینش که بانک سامانه 10 تا بنگاه داره. اینا رو خواستم یه ذهنیتی از بنگاهداری بانک ها داشته باشیم.
بله، حتی بعد اون شرکت ها خودشون دوباره سهامدار یه سری شرکت های دیگه.
دقیقا دیگه.
نه میدونید دیگه، یعنی با 50 تا 60 تا تموم نمیشه داستان.
نه فقط 76 تا بانک ملی داره، یکیش بانک چیز، یک شرکت توسعه ملیه که این خودش فکر کنم 30-40 شرکت داره.
یعنی آخرش یه نگاه میکنی مثلا یه مدیر عامل بانک ملی که میذاری، یه ها مثلا 300-400 تا مدیر جای دیگه هم تعیین شدن عملا.
دقیقا الان 700 تا شرکت بورسی حدوداً دیگه 770 تا فکر کنم. از این 770 تا بگم 70% 80% مال بانک ها هست، شاید هم کم گفتیم. این یعنی یه ماتریسیه که به هم تختیده، همه در هم دخیلن. یه خیلی موضوع عجیب غریبیه، باید یه روز حساب رسی بشه.
و بعد حالا چون گفتین بورسی، خب بعد معلومه دیگه، بعد این حقوقیه چی کار میکنه، چه اتفاقی میفته تو بورس، این که منافع خودشو نمیخواد زیر پاش بذاره چه اتفاقی میفته، بعد اون سهامدار حقیقی چه بلایی سرش میاد، اینا همه به هم وقت همه چی به هم ربط داره میکنه دیگه، درسته؟
دقیقاً اینا همشون از اونجای بلند میشه که ما استاندارد ایجاد بانک رو نداریم. ما بانک بخواد ایجاد بشه یه خیلی سخت فرایند گذاشتیم، در حالی که همین بانک اگه بخواد توی اتحادیه اروپایی تشکیل بشه میگه مثل یه شرکته، میگه اینا رو داشته باش برو یه بانک ایجاد کن، اما نمیتونی خلق پول کنی. ما مشکلمون تو خلق پول بانک هاست که خودشون همه 32 تا بانکمون همشون مجوز خلق پول دارن.
خب این مجوزه رو کی بهشون داده اون وقت؟
بانک مرکزی. اصلا مبنا و اساسنامه بانکداری، چون بانک ملی بود دیگه اولین بانکمون، بله. از همون زمان اصلا اساسنامه‌اش عوض نکرده، خلق پول هم جزء یکی از ماده هاشه، در حالی که اصلا این ماده تو خود ایالات متحده آمریکا فقط دست یکی دو تا بانک، اونم به درصد خیلی کمی، میگه شما 0.1% موجودی تو میتونی خلق پول کنی، اونم اگر فدرال رزرو بهت اجازه بده. ما مشکلمون تو خلق پوله. بنگاهداری با بنگاهسازی هم خیلی فرق داره.
ولی بنگاه‌سازی هم یه واژه‌ای، حالا راجعش باید بشین مفصل صحبت بکنیم. حالا
آقای همتی این ایجاد کرده.
بله بله، خب
بنگاه‌داری اینه که بنگاه ضرر داشته باشه، سود داشته باشه، باید مال شما هر جور شده اداره کن. اما بنگاه‌سازی اینه که بنگاه مثلا یه پتروشیمی می‌خوایم راه بندازیم، همه نمیتونن، یه نفر نمیتونه، بانک‌ها میان سهامشو می‌خرن، بارور که شد می‌فروشن میره. اما این موضوعات به نظرم این
اینکه شما دارید میگید میشود مثلا یه کنسرسیوم تامین مالی برای ایجاد یه بنگاه بزرگ اقتصادی و بعد بانک شیوه تسویه‌اش هم پیشبینی میکنه تو اون کنسرسیوم، بعد همه هم دخالت نمیکنن، یکی هم از اون کنسرسیوم میذارن نماینده، چون گفتی پتروشیمی اینجوری میشه دیگه تو اون ابعاد دیگه.
دقیقاً.
بعدم هی اجازه ندارن نقدینگی خلق کنن، به شرکت خودشون پول بدن.
نه اصلا هر کدوم از اول سهام دارن مشخص شسته رفته. الان مشکل ما اینه دیگه، الان ما بانک ها هر جا کم میاریم میگن بیاید این کار رو را بندازین، را میندازن کم میارن، بعدش هم که زیانده زیانده زیانده، آخرش هم که همین میشه دیگه، بانک های زیانده خرق پول، به قول تورمش هم که مردم رو داره خفه میکنه.
من واقعا تشکر میکنم، خیلی شفاف گفتی قصه رو، خیلی قشنگ واضح گفتی دیگه، اونا کار خودشون میکنن، بعد حاصل همه این کارا میشود یه پدیده به اسم تورم که مردم تاوانشو پس میدن، همون مردمی که اگه 5 میلیون تومان وام بخوان نمیتونن بگیرن به یاسونیا.
دقیقاً همینه دیگه. بعد به قول بانک ملی با 76 بنگاه اصلی که بالای 20% سهام داره، بعد آخر سال میبینی زیانده، بانک کشاورزی زیانده، تجارت زیانده.
یه سوال غیر مربوط بپرسم ازت، فقط من فرد مطلع، تا حالا شنیدی بگن مثلا این بانک که اینقدر زیانده بود از هیئت مدیره پاداش هیئت مدیره آخر سال نگرفتن؟ حالا نمیگیم جریمهشون کنن به بانک ضرر زدن، بگن آقا چون بانک زیان داد دیگه چه پاداشی بگیری، تو چی کار کردی؟
آخه اینا بلدن، یه بحثی هست که اینا میان از محل تجدید ارزیابی، میان ارزیابی میکنن دارایی چه سودده میکنن شرکت رو، بعد از سودشون یه بخشو برمیدارن واسه پاداش به قول پایان سال.
حتی اونم که طبق قانون دیوان محاسبات کار خلاف قانونی نیست، بعدم یعنی با تورم دارایی‌ها باید به روز بشه، فلان بشه، اینجوری بشه دیگه.
آه دیگه تورم به حدیه که شما هر چقدر ضرر بزنی اون تورم ضررتو پوشش داده، بعد قیمت گذاری که توسط کی انجام میشه، کی تاییدش میکنه، اینم دیگه بحثیه.
قیمت گذاری هم بله، مخصوصا اگه بانک دولتی باشه، اون آخرش هم سازمان حسابرسی کل کشور مال وزارت اقتصاد دیگه،
بابا نهایتش پول دیگه، میگه آقا اینو یک کمی قیمتشو بالا بذار، منم که نه قرار نیست بفروشم که.
یه حرفی که داری میزنی جای دفتر کارشناسی تو جابجا نمیکنه دکتر؟
نه کارشناس آخرش دیگه، از اون کارشناس تر که نمیتونم بکنم.
نشد بشی کمک کارشناس.
اونم اگه باشه باز قبوله دیگه.
آره خب چون داری شفاف صحبت می‌کنی من ممنونم، اینو گفتم یعنی شنونده‌ها متوجه شن که دقیقاً با چه صداقتی و شفافی داری صحبت می‌کنی.
این مملکت مال خودمونه، یه جایش باید درست یه